نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
حدیث از حدیث امام علی بن موسی رضا سلام الله علیه است، از کلمات قصار ایشان در کتاب تحف العقول. مضمون این حدیث از ائمه دیگر علیهم السلام هم ظاهرا نقل شده. قال علیه السلام: صدیق و کل امرئ عقله و عدله جهله. مظاهر ساختگی دنیا معمولا با عقل سر و کاری ندارد، برای اینکه میبینن اگر سخن از عقل و منطق به میان بیاد، مذهب ساختگی وضعش به خطر میافتد. مثلا مسیحیت امروز که به عقیده ما این مذهب تحریف یافته وقتی سخن از عقل میاد میگه نه، خدا رو باید با دل شناخت نه با عقل. من با یکی از اون اسقف‌های معروف اونهای وقت صحبت میکردم، سوال کردم که شما قائلید به این که خداوند سگانه است، پس نیست، در این حال قائل به توحیدم پس؟ میگید یگانه است حقیقتاً و سگانه است حقیقتاً، این با عقل نمیسازه. مفهوم این سخن این است: یک مساوی است با سه. هیچ عاقلی یک مساوی است با سه رو نمیپذیره. گفت خدا رو با عقل نمیشه شناخت، باید با دل شناخت. بعدم این شعر رو خوند و به عقل نازی حکیم تا کی، به عقل این ره نمیشود پی، رسد به کنه ذاتش، بله برد به کنه ذاتش خرد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. خلاصه گفت نه، من دیدم با صراحت چون گرفتار شده یک مساوی با سه رو با هیچ عقلی نمیتونه حل کنه، میگه نه، ما باید عقل بذاریم کنار و خدا رو با دل شرقم، با دل یعنی ضد عقل. مظاهر ساختگی دیگرم کم و بیش همینه که حالا من وارد نمیشم، این خودش یه بحث طولانی داره. برای شناخت مظاهر ساختگی از ادیان آسمانی الهی، یکی از معیارها این است که اونها عقل رو باهایی براش قائل نمیشن، اما ادیان الهی برای عقل بالاترین بها را قائل. از جمله اسلام، قرآن و روایات ما اهمیت فوق العاده ای برای عقل بشر قائل شده. ولو میگوید عقل کافی نیست، ولی در حد خودش یه نورافکن قویه. وحی مثل آفتاب عالمتابه، ولی عقل مثل یه نورافکنه، باز هم نوره، روشناییه. آیات درباره عقل زیاد داریم، روایات درباره عقل زیاد داریم. کسانی که از مسیر اهل بیت جدا شدن، اشاعره، آمدن عقل رو از کار انداختن، مستقلات عقلیه رو منکر شدن. ولی کسانی که در مسیر اهل بیت علیهم السلام هستن، از اهل بیت الهام گرفتن و عقل رو حاکمیت برش قائل شدن. اول جلد اصول کافی، اول جلد اول اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، ببینید چقدر بها برای عقل ائمه علیهم السلام قائل شدن. به وسیله عقل خدا شناخته می شود، به وسیله عقل عبادت خدا کرده می شود، به وسیله عقل انسان نجات پیدا می کنه، عقل رو بها برش قائل شده. به این نشانه حقانیت این مکتب امام صادق علیه السلام در این روایت برای عقل جنودی لشکریانی معرفی فرموده، نقطه مقابلش برای جهل لشکریانی بیان کرده. 70 لشکر عقل داره، 70 لشکر جهل داره. واقعا اون روایت آدم میخونه به عظمت مقام معصومین، ائمه معصومین پی میبرد چقدر مسئله عقل و جهل رو زیبا ترسیم کردن. منظورم از این مقدمه کوتاه تفسیر این حدیث بود که فرمود صدیق و کل امرئن عقلو، دوست هر انسانی عقلوست و دشمن هر انسانی جهلوست. خدا نعمت عقل رو به همه داده با تفاوت‌های داده، ولی مشکل مهم این است که در مقابل عقل حجاب‌هایی پیدا می شود که اجازه نمی دهد عقل ببینی. اون حجاب‌ها را باید شناخت و اون حجاب‌ها را باید از بین برد تا مصداق العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان بشه. یکی از بدترین حجاب ها حجاب هوای نفس، این هوای نفس حجاب ضخیمی هست روی عقل انسان که افتاد کارهای انجام میدهد که اشخاص اصلا باور نمی کنن این آدم عاقلی باشه. ما بعضی اشخاص رو میبینیم ظاهرا عاقل درس خونده سلان اینها، ولی میبینیم مرتکب خطاهای بدیه نمیشن. چرا؟ همون حجاب هوای نفس روی عقل افتاده اجازه نمیده پیش پاشون رو ببینن، داره به سوی چاه میره، منم میبینم اما اون نمیبینه. چرا؟ برای اینکه هوای نفس، شهوات، طمع، هوس، خب و بغضهای غلط اینا حجابهایی شدن جلو عقلشون رو گرفتن. این که قرآن مجید میگه اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیش کنید خدا به شما علم میدهد، تقوا این حجاب رو برمید. حجاب که برداشته شد انسان میتواند با چشم عقل خیلی چیزها رو ببین. یا آیه دیگر می فرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، ای مسلمانان اگر تقوا داشته باشید خداوند معیار شناخت حق و باطل به شما میده. فرقان یعنی ما یفرق بین الحق و الباطل، چیزی که حق و باطل از هم جدا میکنه. معیار شناخت اما در سایه چی؟ ان تتقوا الله، اگر تقوا پیشه کنی خداوند به شما فرقان میده، نور و شنایی میده، ضیاء میده. مشکل بزرگ همین حجابی است که روی عقل میاد. ما در حالات اصحاب ائمه علیهم السلام مسائلی میخوانیم که اینها از حوادث آینده خبر میدادن، نه امام بوده نه پیغمبر. من اطراف خودم امروز نمیبینم، این آینده رو هم میبینیم. میسم تمارها، روشیده ها، اویس قرنیه ها، سلمان فارسی ها اینا میدیدن چه لذت دارد انسان با چشم دل مسائلی را که در دیگران مکتومه ببینید. از عالم اطرافش با خبر بشه، راه و چاهش رو بشناس. برادرها، شرط اول این داشتن تقواست. تقوا باشه همه چیز هست، ایمان، سعادت، علم، نجات هست. تقوا نباشه همه سرمایه ها رو داشته باشه این چی نداره. باید به موازات پیشرفت در مسائل علمی به موازات اون باید مسائل تقوا رو تقویت کرد و این نمی شود مگر با مراقبت کامل. همیشه باید مراقب حال خودمون باشیم، هر روز باید محاسبه کنیم، همیشه باید در مقابل هوای نفس حساس باشیم. غیر از این بشه یه وقت انسان بیدار میشه که پایه های هوای نفس در وجود او قوی شده. اون وقت است که اون چه مطابق هوای نفس است حق میبینیم، اون چه مطابق هوای نفس نیست باطل میبینیم. لمستاق اون آیه میشه که میفرماید و یحسبون انهم یحسنون صنعا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. از همه زیانکار هر کیست؟ کسی است که تمام تلاش و کوشش های خودش رو در مسیر گمراهی به کار زده، تازه خیال میکنه اهل تقواست، اهل نجاته، اهل سعادت. هوای نفس این چنین میشه، انسان نور و ظلمت، ظلمت و نور میبینه، حق و باطل، باطل و حق میبینه. نباید از این مسئله غافل شد. دوست انسان عقل انسانه، دشمن انسان جهل انسان، به شرط اینکه این عقل حجاب هایی نداشته باشه و بتوان با این عقل انشاءالله مسائل و حقایق شناخته بشه. در اینجا من یه جمله دیگر اشاره کنم و این تذکر اخلاقی رو کوتاه کنم. بعضی از سوالات هم آیون کردن، من انشاءالله به موقع رفت کنیم جواب میدم. و این است که خیلی از مسائل است که انسان مطابق میل اونی در اونجا قضاوت کردن کار بسیار مشکلی هست. حاکمیت عقل مشکلی فلان کس دوست منه، عیبش رو هم حسن میبینم. فلان کس دشمن شخصی منه، حسنش رو هم عیب میبینم. اگر انسان عقل رو اونچنان حاکم بکنه که حقایق تلخ رو ببینه، مهم بعضی از حقایق تلخ ولی واقعیت باید قبول کنیم، قبول کنیم و حلش کنیم. خیلی از مردم وقتی به یه حقیقت تلخ میرسن چشمشون رو هم میزن از کنارش رد میشن به گمان این که اگر من اون رو ندیدم او مرا نمیبینم، در حالی که چشم رو باز کنیم حقیقت تلخ رو ببینیم و بعد به دنبال اون در فکر چاره باش. و این مسئله گفتنش ساده است، عمل کردنش خیلی مشکله که انسان حقیقت تلخ رو ببینه، باور کنه و به فکر چاره باشه و توجیهش نکنه. چشم بسته از کنارش نگذر. یکی از مهمترین شرایط مدیریت تحمل حقایق تلخ، دیدن حقایق تلخ. اگر انسان مدیر خوبی بخواد باشه، راشینه. و الا توجیه کنم و انشالله اشتباه است و چنین است چنان است فلان است که ناشرد بشم، خب این دامن منو میگیره و کارم از کار میگذره. من امیدوارم انشالله در سایه تقوا و پرهیزکاری بتونیم راهمون رو پیدا کنیم. الان شما ملاحظه کنید مسلمانان در چه شرایطی گرفتارند. این هجمات اخیری که اسرائیل بر جنوب لبنان کرده، این بیدادگری هایی که میکنه، این همه زن و بچه و خانه مسکونی که در هیچ عرف و قانونی مجاز نیست اینا رو در هم کوبیدن، همه اینها رو داره میکنه و این دنیای استکبار نشسته و تماشا میکنه و چراغ سبز. عقل و انسان میگوید دیگه اینا دشمن اسلامن، دشمن شما هستن، دست تو دست اینا نذارید. باز سران دولتهای اسلامی رو نگاه کنید، در حالی که شرایط این چنینه هنوز مذاکرات صلح دارن ادامه میدن، دارن ادامه میدن. تا بیدار نشیم ما، تا دشمنمون نشناسیم، تا وحدت و اتحاد پیدا نکنیم، محال است مسلمان ها بتونن به جای خداوند یه نعمتی به نام حکومت اسلامی به ما داده. حکومت اسلامی مشکلاتی هم داره، ما نمیگیم نداره، باید نشست مشکلات حل کرد، باید دست به دست هم بدیم، باید متحد بشیم، متفق بشیم و بتوانیم انشاءالله الرحمن روزی برسه که در مقابل این گردن کلفت‌های زورگوی دنیا که هیچ حکم و قانونی جز منافعشون برای اونها محترم نیست، در مقابل اونها بایستیم. یه اتحاد داخلی میخواییم، یه وحدت خارجی و دست به دست هم دادن و شناختن. حاکمیت عقل صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، عقل حاکمیت بدیم. و البته الحمدلله ما مسلمان ها در دستمون دارای سلاح‌های هستیم که دشمن نداره. اگر اونا تکنولوژی برتر دارن، ما هم سلاح‌هایی داریم که اونا ندارن. حکی بر اینها بکنیم، بلکه انشاءالله الرحمن ریشه این جانیان روزگار که زیر چتر حقوق بشر بزرگترین جنایت هایی که در تاریخ نبوده انجام میدن، انشاءالله اینها رو بتونیم در دنیا رسوا کنیم. و اما برگردیم بحث مسائل مستحدثه که داشتیم. بحثمون رسید به مسئله ششم از مسائل مربوط به پولهای کاغذ. بحث در این بود که اگر از مالیات افتاد، یعنی یه روز اسکناس ها از ارزش افتاد، مثل اسکناس های زمان شاه از اعتبار افتاد، آیا بدهکار می تواند همون اسکناس های باطل شده رو ببره و به طلبکار بده؟ گفتیم نه، دلائل متعدد هم آوردیم در مقابل بعضی ها که احتمال دادن جایز باشه، حتی نسبت به مشهور فقها دادن مشابه اون رو. از ارزش افتادن آب در کنار شب، از ارزش افتادن فلج شتا در مشابهش نسبت به مشهور دادن. ولی این نسبت از نظر ما مسلم نیست، بلکه بعقیده من مخدوشه. من دیروز نگاه میکردم کلام شیخ در مکاسب رو در بحث قیمی و مثلی، یه جمله کوتاهی در این مسئله داده داره. می فرماید و احتمل ان یکون اداء المثل کافیا و الاغراق لافو، و احتمل به عنوان احتمال میگه، بعضی ها احتمال دادن اگر مثلی از قیمت افتاد می شود داد. ولی اقوا خلافه، اقوا این است که نه، اگر از قیمت افتاد ارزش افتاد نمیتوان، فقط به عنوان وقیله و احتمله. من چه عبارتی نیمخطی در لابلای بحث مصری و قیمی نگاه کنید در مکاسب کتاب الوی مصری و قیمی لابلاش این یه خط هست، نیمخط هست. بنابراین ما به هیچ وجه قبول نداریم این نسبتی را که به مشهور دادن و مقام مشهور اجل از این است که یه همچین فتوای باطلی رو داده باشند. اگر مصری از قیمت افتاد و همچنین اسکناس از قیمت افتاد، بدهکار میتواند در مقام ادای دین این از کار افتاده رو برود و تحلیل بده. منتها یه دلیله هایی برای اونها ذکر کرده بودن، از جمله دو تا روایت بود که روز قبل خوندیم. مضمون اینها این بود که اگر سکه‌ای از کار افتاد، درهمی از کار افتاد، شخص بدهکار میتواند درهم از کار افتاده رو به جای بدهی بدهد. ما دو حدیث رو خوندیم، جواب دادیم حساب درهم از حساب آب کنار شد یا اسکناس باطل شده جداست. درهم نقره است، نقره ارزش داره. حالا سکش از رواج بیفته مثل یه ریالی ها و پنج ریالی های قدیم نقره بود، از رواج افتاده ولی الان خوب میخرن. تو بازار به عنوان نقد رایج بوده، رایج معامله نمیشه این سکه های قدیمی نقره، ولی قیمت و بهای زیادی داره. اونو گفتن اشکالی نداره. و تازه در یه صورت خاص هم گفتن چه ارتباطی داره آب کنار شب یا اسکناس باطل شده زمان طاغوت مثلا. تا به اینجا بحث شد. علاوه بر این ما جواب دیگری از این مسئله داریم و اون که یه روایت معارض داره. روایتی داریم که میگه نمیشه حتی اون سکه های باطل شده رو ولو نقره نمیشه داد. و این روایت هم باز از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و از همون یونس ابن عبدالرحمن است که روایت مخالف رو داشت. حدیث یک باب 20 از ابواب کتاب سر، جلد چندم وسائل بود؟ جلد 12 وسائل، حدیث 1 باب 20. ظاهراً سند هم سند معتبری هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، که همون یونس ابن عبدالرحمنه. قال کتبت الی رضا علیه السلام، دقت بفرمایید، حالا کتبت الی رضا علیه السلام انلی علی رجلین ثلاثت آلاف درهم، من 3000 درهم از دیگری طلبکارم. و کانت تلک دراهم تنفق بین الناس. یعنی چه کانت تلکت دراهم تنفق بین الناس؟ یعنی تو بازار ور می داشتن، قبول می کردن، رایج بود اون دراهم. تلکت ایام، اون روزی که من بهش دادم درهما رو ور می داشتن، قبول می کردن. ولیست تنفق الیوم، امروز دیگه از دور خارج شده، در نمی دارن، قبول نمی فلی علیه تلک دراهم به اعیانها، من همون درهمهای سابق رو باید از او بگیرم، طلب دارم. او ما ینفق الیوم بین الناس، یا اون درهمهایی که امروز مقبول مردمه و تو بازار رواج داره. قال فکتب الی، قال فکتب الی امام علیه السلام، امام علی ابن موسی رضا در نامشون نوشتن لکه، عبارت دقت کنید، جواب اینجا لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس، تو باید اونهایی را ازش بگیری که امروز رواج داره، کما اعطیته ما ينفق بین الناس، همان گونه که به او دادی سکه هایی که رواج بود، حالا رواج ازش بگیر نه غیر از آن. در واقع این حدیث مثل این که معلله ولو کلمه لعنه نداره، همین کما جانشین تعلیله، یعنی به همون دلیل که وقتی بهش سکه ها رو دادی رواج بازار بود، الانم رواج بازار باید به تو بدهد. ببینید روایت صریح الدلاله. من نمیگم کما از نظر ادبیات عرب به معنی لعنه، ولی جای تعلیل نشسته، نازل منزله تعلیل هست، یعنی عبارته که میخونیم میبینیم جای علت نشسته. الان اگر لعنه جش بذاریم میبینیم همون معنی داره، لعنه که اتایت او مایون فقا بین الناس، تو مایون فقا بین الناس داری، الان مایون فقا بین الناس باید بگیری. بنابراین این روایت هم سند ظاهرن خوبه و هم دلالت صریحه. و من میخوام عرض کنم نسبت به اون دو روایت سابق ظهورش خیلی قوی تره، اونا قابل بحث بود، دیدید که توجیه داشت. بنابراین اگر تعارضی هم بین این ها بشه بخواییم ظاهر اظهر رو بگیریم، کدام یک از این روایات اظهره؟ همین روایتی که امروز خوندم. بنابراین اگر امر دائر بشه بین من متعارضین و ما بخون روایت اظهر رو بگیریم، این روایتی از رفع الازاله که این روایت با اصول مذهب سازگاره. نه اونا صلاحت نداشت، اونا قابل حمله بر این بود که نقره قیمت داره، اصلا ما منهای این روایت هم تفسیر کردیم، اینا رو گفتیم مال اونجاییست که سکه دوم قیمتش بیشتر از سکه اول بوده، تصریح داشت روایت میفرمود سکه راوی سوال میکرد سکه دوم اعلاست، قیمتش بیشتره، زیادتره، من برم اونو بگیرم. امام فرمود نه، اگر سکه اول یه مثقال نقره بوده، دومی یه مثقال نیمه. امام فرمود اولیه رو بگیر، مال اونجاست. روایت دوم هم در پرتو روایت اول ما تفسیر کردیم، نمیخوام بحثای گذشته رو من تکرار کنم. بنابراین روایات اونور فی حد ذات دلالت نداشت، سلمنا یه دلالت مختصری داشته باشه در مقابل صراحت این روایت مقاومت نمی کنه. از فعل ازالک این روایتی که امروز خوندم با اصول مذهب سازگاره، ما یه قواعدی شناختیم از مذهب که نمیتونیم با یه خبر واحد دست ازش برداریم. اونی که از مذهب شناختیم این است که ما باید عدالت رو رعایت کنیم. ما بیاییم 1,000,000 اسکناس با ارزش رو بگیریم، یه خانه بخریم توش بنشینیم، بعد موقع ادای دین 1,000,000 اسکناس باطلی که تو مزبله ها باید بریزن برداریم بدیم، این با اصول عدالت نمی سازه. اون احادیث با اصول مذهب سازگار نیست، این روایت با اصول مذهب سازگاره، الا دار الامر بینهما، شکی نیست که ترجیح با این روایت است. سوال، اگر شی مالیت نداشت باشه علل یاد معاقبت شاملش نمیشه؟ من اگر زباله خانه مردم بردارم ببرم از بین ببرم، علل یاد معاقبت من میگیره؟ نه، مالیت نداره. علل ید ما اخذت یعنی شیء له المالیه، مالیت باید داشته باشه، این از مالیت افتاده. پس علا کل حالین از مجموع این صحبت هایی که کردیم فهمیدیم که هیچ راهی نیست جز این که ما قائل بشویم در این جایی که از مالیت افتاده ما نمیتوانیم اینها رو به جای بدهکاریمون بدیم و باید بریم معادلش از انباری که امروز مورد قبول است بدیم. حدیث امام علی ابن مسرزا هم با صراحت تأیید میکنه، معارضهاش هم گفتیم قابل توجیه است، راجیت نداره و به علاوه اگر مرجحات هم بخوایم حساب کنیم، حدیث اخیر با اصول شناخته شده از اسلام و از قرآن و سنت این حدیث اخیر سازگار پره. ما اون حدیث رو نمیگیم، ما میگیم اگر اسکناس از کار افتاد، آیا اگر ببین اسکناس زمان طاقوت عوض بده کاریم با عدالت میسازه؟ این رو من دارم میگم، اگر اون به حدیث اینطور معنی کردی، یعنی این اسکناس از کار افتاده از اون به حدیث درآوردی، آیا با اصول وسط سازگاره؟ یعنی اسکناس وسط شده بدیم پای خیلی خوب، پس اون به حدیث اگر اون رقم تفسیر بشه، اون رقم که ما تفسیر کردیم خرج اما نحن فی قیاسون معرفاره، اما اگر اونطور که شما بخوای تفسیر کنی که بگی اسکناس از کار افتاده هم کافیه یا حدیث اینطور معنی کنی، این با اصول اسلام نمیسازه. حالا من از مجموع این بحث های چند روز کسی معلومشه نداشتیم، ما مفصل بحث کردیم، گفتیم در اونجایی هم که ارزش سقوط فاحشی کرده الان پرداختن اون قیمت سابق کافی نیست، مهریه 100 تومن سابق الان نمیشه پرداخت، گفتیم معادلش رو باید بدن، ولاغن حالا اگر این فتوا رو هم با صراحت ما نگیم به عنوان احتیاط واجب میگیم باید با اون مصالحه کرد، نمیشود 100 تومن امروز رو که یه بسته سبزی میدن به جای 100 تومن اون روز که یه خانه میدادن مهریه این خانم بوده بدیم، نه ما این رو هم قبول نکردیم و مفصلا بحثش رو قبلا داشتیم، تشریف نداشتیم اون قسمت رو. احسنت احسنت، ما گفتیم این دو حدیث مضمونش یکی نیست، جدا تعارض نداره. حالا اولا سلمنا که تعارض داشته باشد، ترجیح با این حدیث اخیره سلمنا میگیم، به این ما گفتیم تعارض ندارن، اصلا اون دو حدیث یه بحث دیگری میگه، وقتی نداره به بحث ما. سلمنا که تعارض داشته باشن از ترجیح معل حدیث الاخیر، این حدیث آخری، اینا رو سلمنا داریم صحبت میکنیم. حالا این دو سه روز جمع‌بندیش رو بکنیم و رد بشیم وارد بحث دیگری بشیم. تلخص من جمیع ما ذکرنا امور، من یک مطلبی بود یادم رفت بگم، مرحوم صدوق بعد از آنی که این دو روایت متعارضی میده یه جمع دیگری بین هما قائل شده که صاحب وسائل در لابلای همین احادیث جمع صدوق رو هم گفته، غیر از این جمعی که ما گفتیم یه جمع دیگری را مرحوم صدوق از استادش محمد ابن حسن صفار نقل کرد. عبارتی حالا صدوق، صدوق یعنی بعد از آنی که این احادیث متعارض گفته، خان شیخنا محمد ابن الحسن، استاد ما محمد ابن حسن، محمد ابن الحسن در اینجا به معنی محمد ابن الحسن صفار که از روات احادیثه و از شیوخ صدوقه، نه محمد ابن حسن طوسی شیخ طوسی، نه محمد ابن حسن صفار استاد صدوق رضی الله عنه. الحدیثان متفقان غیر مختلفین، این دو حدیث متفقان و مختلف نیست. فمتا خان له علیه دراهم، همین عبارتی است که در وسائل نقل کرده، فمتا خان له علیه دراهم بنقد معروف، بنقد معروف فلیس له الا ذالکن نفد. گفته هر وقت دراهمی بر کسی داشته باشد به نقد معروف، یعنی به عنوان سکه رایج من پول به شما دادم، شما هم سکه رایج یاد به من سکه رایج دادم، شما هم سکه رایج بدید. پس اون حدیثی که میگه سکه رایج بده، مال اونجاییست که از اول قرض گرفتن، وام دادن، طلب و بده بر اساس سکه معروف بوده، یعنی نقد رایج. در این صورت فلیس له الا النقد المعروف. و متى کان له دراهم به وزن معلوم به غیر نقد معروف، در هر زمانی که دراهمی باشه، وزن دراهم معلوم باشه، نقد معروف درش شرط نباشه. فإنما له الدراهم التي تجوز بین الناس. خلاصه کلام صدوق این است، میگه معامله درهم در قدیم دو رقم، یه رقم معامله رو حساب وزن نقره بود، حال به سکه نداشتن، حساب وزن نقره بود. اگر بر اساس وزن نقره بوده، خب شما درهم قدیمی رو میتونی بگی، به علت این که به وزن نقره دادی، الان هم به وزن نقره بدی، سکه دخالت نداشت. اما اگر نه، شما بر اساس سکه رایج معامله کردی، الان که میخوای تحویل بگیری سکه رایج باید بگی. پس هادا جمع آخر بین روایات، این یه جمع دیگریست بین روایات بعده، که میگه اون روایتی که میگه سکه قدیمی، مال اونجاست که با وزن معامله کردی، نه سکه رایج. اون روایتی که میگوید سکه امروز بده، مال اونجاست که اساس سکه رواج بده. پس اگر معامله بر اساس بله چرا میسازه؟ با روایات میسازه، جمع خوبیه، جمع صدوق، اون جمعی که ما عرض کردیم اون جمع خوبیه، ما از اون جمع بر نگشتیم، هم کردیم در اون جایی که وظیفه داشته اعلا بوده، سکه جدید اعلای از قدیم بوده، ما حمله بر این کردیم که خود روایت هم بود، شاهد ما هم خود روایت بود، ما از جمع اون عدول نکردیم، ولی جمع صدوق هم جمعی میپسندیم، جمع صدوق نیه، جمع استاد صدوق، بایم جمع خوبیه. درسته صدوق گفته دو روایت متعارض وارد شده و این دو روایت متعارض رو جمع کرده، ولو روایت وضیعه رو نگفته باشه. پس جمع صدوق این شد، درهم و دینار رو دو رقم معامله می کردن، گاهی به وزن معلوم، معیار وزن نقره بود، گاهی به سکش نداشتن، حالا که میخواد تحویل بگیره همون قدیمی رو بگیره، چون وزن همون وزن. اما گاهی نه، نقد رایج معیاره، اگر در اون اساس بوده باشن باید امروز هم نقد رایج بگه. این هم یکی از جمعهاییست که خب خوبه، قابل قبوله، منافقت نداره، ما برای حدیث دو جمع قائل باشیم. نقد رایج بر اساس مالیت در من، اگر مالیت سقوط بکنه نقد رایج بودنش فایده نداره، کل عدمه مالیتش. اون وقت یک خانی روش می خریدن بری 300 تومن مهریه، سدن خانی می خریدن، الان اون مالیت چه از دست داده و ما این را ادای دین نمی بینیم، مفصل ما اینا رو بحث کردیم، اده دین متعدد آوردیم، یه دلیل نیاورد. اما تلخص من ما ذکرنا امور اجازه بدید من این خلاصه رو که اینجا یاد داشت کردم بگم و از این بحث بگذاریم. اولین نکته ای که ما از این مباحث استفاده کردیم این است که اگر مال از مالیت سقوط پیدا کنن، مانند آب بر کنار شط و ثلج به شتاب، اینجا باید وجب ادا قیمته، قیمت رو باید در اینجا داد، مثل فایده نداد. و اوزه منه از اینا واضح تر، ما اذا سقطت الاوراق عن المالیه، از اینا واضح تر اسکناس هایی است که از دور خارج شده. باز اون آب یه چیزی بود قابل نوشیدن بود، این که دیگه از دور خارج شده و هیچ دردی نمی خوره. این نکته اول که تلخص هم اماده کرده. و اما نکته دوم این است که لا فرق فی ذلک بین بقاء العین و تباطئها، عین باشه یا نباشه. عین اسکناس هایی که از زید گرفتیم خرج نکردیم، گذاشتیم شاه رفت و ساقط شد، ما نمیتونیم اسکناس هایی باطل شده رو بیاریم. خب میخواستیم بدی به بانک عوضش کنیم، چرا ندادی به بانک عوض کنیم؟ نگه داشتی باطل شد، من نمیپذیرم اینها رو. یا آب رو بیاری کنار شهر تحویل بدی، همون آب نمیشه. عین هم باقی باشه، لا فرق بین بقای عین و عدم بقای عین، در هر دو صورت چون از مالیت افتاده قابل استفاده نیست. نعم اذا کانت امانتن انده، اگر مانع به صورت امانت داده بود ندین، و این اسکناس های امانتی ما نگه داشتیم، خودت به موقع نیامدی بگیری بری بانک عوض کنی، از مالیت افتاد، من چه تقصیری دارم؟ نعم اذا کانت امانتن انده و لم یطلبها مالکها و سقطت عن المالیه به غیر تقصیر من الامین، به غیر تقصیر من الامین، امین هم تقصیری نکرده، مالک تقصیر کرده، لم یکن علیه شیء، چیزی بر امین نیست. چرا؟ به علت این که امانت بوده، بدهی در ذمه نبوده. نکته سوم، لا یبعد، ما به صورت لا یبعد میگیم، وجوب القیمه الادنا التي لا تكون سقوطها فاحشا. حالا ما میخواییم قیمت این آب بدیم، قیمت چی بدیم؟ لا یبعد وجوب القیمه الادنا التي لا یکون سقوطه فاحشا. منظور از این جمله چیه؟ یعنی حالا که میخواهم ادا قیمت بکنم، به جای اون بر میخواهم پول بدم، پول کی بدم؟ تیر ماه، مرداد ماه، شهریور ماه، مهر، آخه اینا هم قیمتش فرق داره. اون وقتی هم که تو بازار قیمت داشت، قیمتش در نوسان بود، گاهی خیلی بالا بود، گاهی خود کمتر بود. من قیمت اون بالا بالا بدم، اعلی قیم بدم، یا قیمت پایین تر بدم. اونجایی که سقوط فاحش نبود، ما میگیم بعید نیست قیمت ادنا واجب باشه. یعنی مثلا قیمت مهره رو، بله مالیت زمان عقده، ولی در زمان عقد مثل به ذمه آمد، نه مالیت. مالیت هم همراهش بود، ولی مثل همراه مالیت یواش یواش تنزل کرد. آمد به شهریور و مهر، خود آمد پایی. اون وقت یواش یواش به کلی از قیمت افتاد، سقوط فاحش کرد. ما سقوط فاحش قبول ندارم، یعنی قیمت به کلی از بین بره یا خیلی پایین بیاد، اینو قبول ندارم. اما نوسان قیمت ها رو که ما پذیرفتیم، گفتیم اگر نوسان کم و زیادی باشه سیره عقلا جاری شده، میپذیرم. این همون اقل و اکثره که یه روز یکی از آقایون سوال کرد، به درد اینجا میخوره. ما شک داریم اعلى القیم واجبه یا ادنى القیم. ادنایی که سقوط پایش نباشه ها، ادنایی که یه مقدار پایین آمده، نه سقوط کلی نه سقوط مهم، نه سقوط جزئی. اذا دار الامر بین اعلى القیم و ادنایی که به سقوط فاحش نمیرسد، در ذمه ما هم که مثل بوده، حالا میخوام تبدیل به مالیت بشه در حالی که ادناست، چون ام دائره بین اقل و اکثر است، ذمه ما قدر متیقن مسئول به اقل، مسئول به اکثر بودن ثابت نیست. چرا؟ جواب دادم به آقا، جواب دادم جواب شما رو، جواب دادم، جواب از کردم مثل به ذمه میاد بر اساس مالیت. تا این مثل از مالیت سقوط نکرده، سقوط فاحش مثل به ذمه، یعنی آب در ذمه، ثلج در ذمه، اسکناس، اسکناس قدیمی در ذمه، مثل اول به ذمه میاد مادام که سقوط نکرده باشه. به ما لهو من المالیه، مالیت داره، نوسان هم مالیته. و علاهازا اگر مالیت به ذمه میامد دینی بود، ممکن بود کسی که علل بود، اما چون مثلیه، مثل به ذمه میاد، به ما لهو من المالیه، مالیت سقوط کرده ولی نه سقوط فاحش، بازم مثل در ذمه است. دار الان بین الاقل و الاکثر، که مالیت اعلا رو بدیم یا ادنا، اقل و اکثر هم اقل و اکثر استقلالی است و براعت درش جاری میشه، هرچند اقل و اکثر غیر استقلالی هم براعت جاری میشه، ولی اینجا مستاق اقل و اکثر استقلالی است و جای براعت. بله، حالا ما فرض اونجایی کردیم که تدریجا تنزل میکنه، معمولا اینطور. نه، و اما نکته چهارم هم بگم بگرم. ما اینجا رو به صورت لایبعد گفتیم، علما در کلماتشون خیلی جا پناه میزنن به کلمه لایبعد، کسی برداشت استفتا کرد از یکی از مراجع که این لایبعدی که شما می نویسید در رسالتون این فتواست یا این احتماله، ایشون در جواب فرمود لایبعد که فتوا بوده باشد. بنابراین این لایبعدی هم که ما میگیم لایبعد که فتوا باشه. درها و اما چهارمین نکته این است که اگر سقوط فاحش بکنه، ما گفتیم حداقل واجب است مصالحه در مخفیه ها، در بدهکاری های دیگر، در هر جا سقوط فاحشی بکنند، به طوری که عقلا این و اداء دین نبینند، اگر فتوا ندیم به این که واجب است مالیت حساب کرد، لااقل واجب است رضایت طلبکار به دست آورد و نوعی مصالحه با او داشت. این مجموع بحث هایی است که ما در اینجا داشتیم. اجازه بدید من بحث آینده رو عنوان بکنم در این دو سه دقیقه وقت و مطالعه کنیم. من فکر میکنم به جای این دیروز که ما تعطیل کردیم، فردا که پنجشنبه است بیاییم و درس رو بخونیم، چون ما یه هفته دیگر بیشتر در خدمت آیون نیستیم تا آخر هفته آینده است، و من میخوام این بحث مهم جدید که مسئله بانک ها هست در این هفته حلش کنم انشاءالله. مسئله ثانیه ما مسئله بانک ها. اصلا بانک چرا به وجود آمد و چرا الان ماهان بانک رو از اقتصاد حذف کرد؟ نمیشه. اگر یه روز بانک ها بسته بشه، اقتصاد متزلزل میشه. حکومت اسلامی باشه غیر اسلامی، باید بانک باشه. و اما در چه صورت این بانک ها میتوانن معاملاتشون شرعی باشه، چه صورت نمیتونن شرعی باشه؟ حکم اصحار جاری چیه؟ حکم سپرده ثابت چیه؟ و حکم پسنداز چیه؟ اصلا ماهیت در اموالی که به بانک ها میدهن ماهیتش چیه؟ مسائل زیادی داریم با انشاءالله در این بحث رو دنبال کنیم.